أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. تسلیت عرض میکنم بزرگترین مصیبت جانکاه و دلخراش برای هر صاحب وجدانی، خصوصا به بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها و در رأس ذریه‌اش امام دلشکسته حضرت مهدی ارواح نافدا، و به شما عزیزانی که دلی با پیغمبر و آلش، خصوصا با مادر امامت و ولایت حضرت زهرا پیوند اعتقادی دارید تسلیت عرض میکنم. خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب آیه 40 فرمود که و ما محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وجود نازنین پیغمبر خدا پدر احدی از رجال شما نیست. پیغمبر فرزندان پسری داشت، ولی قبل از اینکه رجل بشن، مرد بشن، داغشون بر دل پیغمبر نشست. قاسم که کنیه مبارک پیغمبر ما ابوالقاسمه، فرزندی به نام قاسم داشتن که در کودکی وفات کردن. طیب فرزند دیگر نبی مکرم اسلام بود که از دست داد. سومیش ابراهیم بود. اون قاسم و طیب از حضرت خدیجه بودن، ولی ابراهیم از مادرمون، مادر خوبمون ماریه قبطیه بود. خیلی هم پیغمبر بهش علاقه داشت. بر حسب روایت حضرت امام حسین رو روی زانوی راستشون نشونده بودن و ابراهیم رو روی زانوی چپ. خیلی هر دو دست گل برای پیغمبر مایه ابتهاج بود، به قول ما شارژ بود. خوشنود بود که خدا چه نعمتی داده دو تا دست گل. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، عرضه داشت پروردگار منان اراده کرده یکی از این دوتا را از شما بگیره، تو را مبتلا به داغ یکی از این دوتا بکنه، این فدا بشه اون دیگری باقی بمانند. که حضرت رسول یک نگاهی به این یک نگاهی به اون گفت اگر امام حسین رو خدا از من بگیره، هم فاطمه داغدار میشه، هم علی مرتضی هم داغ او بر دل من سنگینی میکنه، ولی اگر ابراهیم از دست من گرفته فقط من داغدار میشم. لذا ترجیح داد ابراهیمشو فدای حضرت سید الشهدا بکنه. ابراهیم وفات کرد، سید الشهدا باقی موند. وجود مبارک پیغمبر بعد از این حادثه تا نگاه به امام حسین میکرد میگفت پدر و مادرم به قربان کسی که ابراهیمم را قربانش کردم. بنابراین حضرت پدر فرزندانی بود که ذکور بودند ولی به مرحله مرد نرسیدند. لذا ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، عنوانش اینه که او رسول خداست، پیام خدا را برای بندگان خدا آورده است و خاتم نبیینه. میدونید نبی به دو معنا قابل توجیه و توصیفه، یکی از بلند مرتبه بودنه، یکی از نبأ خبردار بودنه. از اون جهت که اخبار غیب بر قلب پیغمبر خدا از جانب حق تعالی سرازیر می شد و پیغمبر عالم به ما کان و ما یکون و ماه و کائن بود و پی که آسمان از جانب خدا جبرئیل امین مرتب برای پیغمبرمون خبر می آورد نبی بود. از این جهت که رتبهش از همه انبیا او سید البشر بود، سید الانبیا بود، سید النبیین بود، فخر انسانیت بود، از همه جایگاهش بلند بود. به هر دو معنا نبی بود و در میان نبیین ختمی مرتبت بود، مهر پایانی پرونده نبوت همه انبیا وجود نازنین خاتم آنها بود. این یک نکته معرفتی است که پروردگار متعال در 5-6 آیه به بشریت با بیان بسیار روشن ابلاغ کرده که این دین آخرین دینه، یعنی کاملترین دینه. اگر یه نقصی داشت دین بعد باید میامد این رو تکمیل میکرد، ولی خدا خواست که این دین برای مدیریت همه نسلها با تغییرات و تحولاتی که در جوامع بشری پیش میاد در هر زمانی به مقتضای نیاز اون زمان قرآن آورده داره و به همین لحاظ کارشناس استنباط و استخراج نیاز هر زمان را خداوند در کنار قرآن قرار داد. هم حدیث ثقلین که مثل آیات قرآن قطعی الصدور است، از جانب پیغمبر خدا احدی نیست از علمای اهل سنت که انکار کند حدیث ثقلین رو. پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم از ثقلین، من دو گوهر گرانبها، دو سرمایه برای زندگی سعادتمندان شما برای بعد از خودم به ارث گذاشتم. گاهی هم دو تا امانت فرموده در میان شما گذاشتم، یکی کتاب الله هست، وحی الهی است، قرآن خداست، دوم عترت پیغمبره، آل پیغمبره. ولی نکته اینجاست که پیغمبر خدا فرمودن لن یفترقا، حتی یردا علی الحوض، این دوتا در هیچ شرایطی از همدیگه تفکیک نمیشوند. قرآن همیشه با عترت مقارنت داره، عترت پیغمبر با قرآن ملازمه داره. هر گروهی، هر فرقه‌ای قرآن رو محترم بشمارد ولی قرآن رو با عترت مرتبط نداند و بگوید کفانا کتاب الله، کتاب الله خودش کافیه، نیازی به علی نیست، نیازی به امام حسن و امام حسین و ائمه اطهار نیست. او نه تنها عترت را کنار زده بلکه خود قرآن را کنار زده، چون قرآنی که از عترت جدا بشه قرآن نیست، پیغمبر فرموده. امکان ندارد قرآن از عترت جدا بشود. قرآن کتاب صامت خداست ولی زبان قرآن علی است، زبان قرآن امام حسن است، زبان قرآن امام حسین و نه امام از نسل حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله حسین. و چون قرآن ابدی است، دین اسلام دین همیشگی برای بشر است، امامت هم ابدی هست، مقطعی نیست. و یکی از دلایلی که ما به وجود مبارک امام زمانمون افتخار میکنیم که ما امام حی داریم، نه اینکه بعدن متولد میشود، امامی داریم که الان حیات داره، زنده است، اوضاع عالم زیر نظر اوست. به یمنهی رزق الورا، وجود مبارک او سفره رزق ماسب الله است، همه موجودات از او وجود میگیرند، مؤمنین از او نور ایمان میگیرند و هر کسی اهل معناست رزق معنویت را از وجود مبارک امام زمان ما اخذ میکنه. این از دلایل قطعی لزوم امام در تمام ازمنه و قرآن این ملازمه رو، این تقارن رو با امام از عترت پیغمبر قطعا دارد. علاوه بر مسئله حدیث ثقلین، دو تا آیه از قرآن کریم این حدیث ثقلین در واقع ترجمان این دو تا آیه است. یک، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریمه بر معنایی که در جای خودش توضیح داده شده، این قرآن کریمه. اما این قرآن کریم در دسترس عموم بندگان خدا نیست، فی کتاب مکنون. قرآن حقیقتش، رتبهش، نورانیتش در دسترس عموم نیست، کتاب مکنون، مستور، محجوب. کی دسترسی داره؟ این کتاب در اختیار اوست و هر که علاقه دارد از معارف این کتاب، از احکام این کتاب، از اخلاق این کتاب، از اسرار این کتاب استفاده کنه، باید به کی مراجعه کنه؟ لا یمسه الا المطهرون، باید به مطهرون مراجعه کرد. حالا مطهرون کیا هستند؟ سوره مبارکه احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این دوتا آیه به اضافه حدیث ثقلین انحراف ثقیفه را از مسیر قرآن منزل از جانب پروردگار متعال برای اشخاصی که انصاف دارند، وجدان دارند، انحراف آنها را مشخص میکنه و محکم دامن علی و اولاد علی رو میگیره و خون حضرت سید الشهدا را در این رابطه میبینه چه نقشی داشته. اگر اینها علی رو تونسته بودن از دایره دیانت خارج کنند، نامش رو وحو کنند، راهش رو از یادها ببرند، نابودی قرآن هم حتمی بود. اما خدا برای حفاظت قرآن، انجیل محفوظ نموند، تورات محفوظ نموند، گرفتار تحریف شد. شما امروز 4 نوع انجیل دارید. از جانب خدا یه انجیل بیشتر نازل نشده، ولی در میان مسیحیت 4 تا انجیل دارن. تورات مطالب سخیف، دور از عقل، دور از وجدان، دور از اخلاق، الا ماشاءالله در کتاب عهد عتیق وجود داره. نه خدا هم چه چیزایی نمیگه، یک انسان فرهیخته هم چون نسبتهایی به پیغمبرها و چون تهمتهایی به مقربان خدا نمیزنند. این تورات و این انجیل سالم نموندن، دست تحریف حقایق رو وارو کرد، دین رو، دین خدا رو درست به هوا و هوس آلوده کرد و جوامع بشری رو از نور تورات واقعی و انجیل واقعی محروم کردند. قرآن چون آخرین کتابه، خدا براش سنگر قرار داد، براش دژ قرار داد، براش یک صندوق نسوز قرار داد که قرآن در داخل اون باشه هیچ دزدی نمیتونه در تحریف معنوی او اقدام بکنه و هیچ غارتگری نمیتونه این قرآن رو، آیاتش رو جابجا بکنه و بتونه از اصالت و از موقعیت و اعتبار ساقط کنه. اون حفاظ و اون صندوق نسوز و اون دژی که قرآن رو تا به امروز محفوظ داشت، اون مسیر و جریان امامت بود که حضرت امیرالمومنین اولین کسیه که یتلوه و شاهد و من، این قرآن بر پیغمبر نازل شد ولی در تلو پیغمبر، در تعاقب پیغمبر، در نزول آیه با آیه قرآن به حکم این آیه کریمه یتلوه و شاهد و من، علی امیرالمومنین شاهد نزول قرآن بر قلب پیغمبر بود، علاوه بر شهود کاتب وحی بود. اون چه بر قلب پیغمبر نازل می شد پیغمبر املا می کرد، حضرت امیرالمومنین کتابت می کرد به این قرآن. هم در نزولش مشهود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، هم در بقا و برای بقایش مکتوب انگشتان گره گشای مولا الموحدین قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بود. و تا پیغمبر حضور داشت، کسی در کاتب بودن وحی با امیرالمومنین رقابت نمی کرد و کسی هم نمی تونست در فضائل امیرالمومنین، در اعتبار علی، وجاهت علی، نزول آیات قرآن در شأن امیرالمومنین با وجود پیغمبر نمیتونستن تشکیک بکنن. اما منافقین نقشه داشتن برای بعد از وفات نبی مکرم اسلام که آیاتی که دلالت دارد برای این که توطئه‌ای برای بعد از نبی مکرم اسلام جمعی، باندی، تروریست هایی، کودتا گرانی خودشون رو جا کرده بودن و نقشه تغییر جهت دین رو از مسیر آسمان، معنویت، حکومت الهی، حاکمیت قانون به حاکمیت اشخاص و سکولار و باندها و حزبها برگردانند و برای این جهت همقسم بودند در زمان پیغمبر اقدام به ترور پیغمبر کردند که دیگه اساساً از اصل مسئله را بخوش کنند، اما معجزه آسا از آسمان برقی جهید و پیغمبر خدا اونایی که کمین کرده بودند نبی مکرم اسلام را ترور کنند، هم پیغمبر دیدند هم حذیفه دیدند و اونها پا به فرار گذاشتند و موفق به ترور نشدند. ولی برای بعد از پیغمبر که نگذارند اونی رو که وحی الهی، اونی رو که لسان وحی پیغمبر خدا به عنوان رهبر جامعه برای بعد از پیغمبر که قرآن قرآنیتش به اینه که با او همراه باشه، برای طرد امیرالمومنین و تبدیل حکومت الهی به خلافت بشری و به باندبازی ها و سیاست بازی ها هم قسم شده بودند. لذا تا پیغمبر وفات کرد اینا انقدر دست پاچه بودند، حتی در تشییع جنازه پیغمبر یکی از اینا باقی نموند. اینا در نماز پیغمبر نبودند، اینا در دفن پیغمبر نبودند. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه خواندند، وقتی فاطمه طاهره سلام الله علیها در به در در خانه انصار و مهاجر رو میزدند و با حسنه میرفتند و از اینها استمداد میکردند، اتمام حجت میکردند، اینا میگفتند که بی بی چرا علی دیر به ما مراجعه کرد، ما با اینا بیعت کردیم کار تمام شده. وجود نازنین حضرت زهرا یکی از حرفایی که با وجدان اینها کار میکرد فرمودن یعنی علی هم جنازه پیغمبر رو میذاشت میومد به سراغ مسئله حکومت. اینی که شما کردید این خلاف بود. علی به وظیفه شرعی خودش که بی احترامی به پیغمبر، آخرین پیغمبر عالم، محترمترین شخصیت عالم رحلت کرده، همه جوامع بشری به او بدهکارن، یه همچین شخصیتی جنازه شو ول کنیم بیایم اینجا منازعه حکومت داشته باشیم. این یک نکته بود که حفظ حریم پیغمبر به قدری اهمیت دارد ولو حکومت موقتا تا قرنها در مسیر انحراف پیش بره، ولی به قیمت بی احترامی به پیغمبر نمیشه حکومت اصیل رو نگه داشت. نکته دوم این بود که شما نقض عهد کردید، شما در قدیر بیعت کرده بودید، بعد از بیعت یه بیعت دیگر نقض اون بیعت اوله، قدیر حرفی برای شما باقی نگذاشته بود. نکته سوم این بود که بی بی عالم و هم امیر المومنین و هم ائمه فرمودن مثل علیین مثل کعبه یعطا ولا یعطی. امامت اینجور نیست که تبلیغات بکنه مردم بیان سر صندوق رأی بدن، یکی دیگه رقیب داشته باشه هر که بیشتر آورد اینجور باشه. نه، امامت انتصاب خداست. مردم همینجور که نماز برشون واجبه، امامت عمود نمازه، نماز عمود و ستون دینه، ولی امامت عمود نمازه. شما در زیارتنامه حضرت سامن الحجج علی ابن موسی سلام الله علیه میخوانید السلام علیک یا عمود الدین، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. اون نور خدا در ظلمات زمین دل هاست و او عمود دینه، نماز هم به او استواره. نماز بدون او نماز نیست، روزه بدون او روزه نیست، نماز بدون امامت و ولایت یک مجسمه بیروحه، شکل نماز رو داره ولی حقیقت نماز رو نداره. تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. تکیگاه بشر در سختی ها که خدا فرموده استعینوا بالصبر والصلاة، این نمازی که با روح عبادت جان نگرفته این نماز مرده است، روزه بدون امامت مرده است و همه مناسک بدون اتصال به آب حیات ولایت یک سلسله افعال و ظواهری است که باطن نداره، ظواهری است که روح و جان نداره. لذا این آیه کریمه سوره مبارکه احزاب فرمود لئن مات و قتل، اگر پیغمبر، این رهبر، این راهنما، این اسوه، این پیک خدا، این دریای عصمت، این رهنمای قافله انبیا، این نگین پیغمبران، این تاج پیغمبران، این سالار انبیا وقتی از دنیا برود یا به شهادت برسد، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردید، شما از دین برمیگردید. اینا ظاهرن که از دین بر نگشتن که، اما عدول از ولایت علی ارتجاع از دین برگشتنه. دین به علی ابن ابی طالب دینه، منهای علی دین عمود نداره، خیمه دین میخوابه، ستون دین، عمود دین، ستون فقرات مکتب ولایت و امامت علی با اولاد امیرالمومنینه. اما بر اساس نقشه‌ای که از پیش کشیده بودند، توطئه‌ای که تدارک دیده بودند، از این فرصت وفات رسول الله که خاندان عزادار پیغمبر حرمت جنازه پیغمبر رو دارن حفظ میکنن، از این فرصت استفاده کردن، رفتن در سقیفه یک کودتای به معنی واقعی کلمه کودتا کردن و قرآن را از عترت جدا کردن. وقتی حضرت امیر علیه السلام سر باز زد از بیعت کردن با اینها، دوبار آمدن، یک بار قنفذ رو فرستاد، گفت برو علی رو از خانهش دعوت کن بیاد با خلیفه پیغمبر بیعت کند. امیرالمومنین فرمودن خلیفه پیغمبر او نیست، من خلیفه پیغمبرم. برای بار دوم مرحوم فیض اعلی الله مقامه، فیض کاشانی که جزء برجسته ترین علمای شیعه است در ابعاد مختلف، و انصافا آدم قبطه میخوره که چه دریایی بوده، چه پرچمی بوده، چه افتخاری برای جهان بشریت، تمام آثارش متن بدون حاشیه است و مفید و نورانی، هم از نظر عرفانی اهل الله بوده، اهل سیر و سلوک بوده، و هم از نظر تبحر دریای روایات را غواصی کرده و جواهرات و درهای گرانبهایی را از دریای روایات اهل بیت عصمت و طهارت استخراج کرده، کتب اربعه را در یک مجموعه جمع کرده و برای احادیث عن اجتهادن بیاناتی دارد، حق عظیمی علما به گردن همه مسلمان ها دارند، فیض هم به گردن ما حق بزرگی دارد. سلام خدا به روح فیض کاشانی که هم کتاب وافیش، هم کتاب شافیش، هم کتاب حق الیقینش و هم کتاب علم الیقینش و هم کتاب‌های دیگری که دارد، 200 جلد کتاب از او باقی مونده، یکی از کتاب‌هاش کتاب علم الیقینه. در این کتاب علم الیقین مطالب کلامی و اعتقادی رو مطرح کرده. ایشون نقل میکنه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام وقتی آمدن ببرند برای بیعت، حضرت فرمود من قسم خوردم تا قرآن رو جمع نکنم از منزل بیرون نخواهم آمد. دیدن قسم علی رو اینها نمیتونن مقابله کنن، لذا حضرت امیر نشست قرآن رو جمع آوری کرد و آورد به مسجد. به مسجدی ها با خلیفه غاصب اعلان کرد که من قرآن رو جمع کردم و آوردم. اینا گفتن که قرآن رو بذار و برو. امیرالمومنین فرمود قرآن چیزی نیست که از من جدا بشه من قرآن رو بذارم برم. قرآن رو پیغمبر فرموده علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، علی با قرآنه و قرآن هم با علی هست، این دوتا از هم جدا نمیشن. این که میخواید جدا کنید بگید که من برم قرآن بماند، این خلاف دستور خدا و رسول خداست. تا دیدن که امیرالمومنین اینا رو متوجه اون تأکید پیغمبر خدا که بلنگوی خدا بود و دستور خدا بود و این دوتا آیه قرآنم که به خدمتون خوندم سند محکمی است برای اینا، گفتن حالا که اینجوریه نه تو رو میخوایم نه قرآن رو، هم خودت برو هم قرآن رو با خودت ببر. اونی که گفت کفانا کتاب الله و نگذاشت پیغمبر در بستر رحلت و شهادت وصیتش نوشته بشود، پیغمبر از روی دلسوزی به امتش برای خودش که برای امت برای خود امت دلسوزی میکرد، فرمود قلم و دوات بیاورید تا من بنویسم چیزی که بعد از من امت گرفتار اختلاف نشه. این تروریست های تکفیری، این آدم کش های حرفه‌ای معلول انحراف خلافت از جایگاه خودش که جایگاه الهی بود، حاکم الهی رو تبدیل کردن به باندهای کودتاگر که هر که قدرت داشت مسیر رو میتونه عوض کنه، حکومت رو طبق سلیقه خودش میتونه حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه، هر جا خواست اعمال خشونت بکنه، هر جا خواست اعمال تبعیض بکنه و قداست دینم به خودش بده، بگه خلافه این خلیفه رسول الله، مخالفت با او کفره. مخالفت با اینها رو کفر معرفی میکردن. خالد ابن ولید رفت اون همه آدم کشت به عنوان مخالفت با خلافت. اون وقت مخالفت با پیغمبر رو که در بستر رحلت، پیغمبری که این همه خدا بزرگش کرده، بزرگترین شخصیت عالم وجوده، به او کسی اهانت بکنه این کفر نیست، اما کسی که به ناحق خودش خلیفه پیغمبر معرفی کرده اهانت به او کفره. به این تروریست ها ماها رو به این دلیل میکشن که ما اونا رو خلیفه پیغمبر نمیدونیم، این خونه ما مباهه، ولی کسی که کنار بستر پیغمبر نشست و به پیغمبر فحش داد، ناسزا گفت و نگذاشت این وصیت نوشته بشه، جسارت به کفر نیست، جسارت به پیغمبر کفر نیست، اما جسارت به کسانی که خودشون رو جا زدن این کفره. اگر نبود شهادت حضرت رسول، توطئه اینها تا قیام قیامت اسلام ناب را از بین می برد و امروز شما این مقاومت رو نداشتید. این بیدارگری جهانی همه در پرتو شهادت و ایثار بیبی ما حضرت صدیقه طاهره است که به میدان آمد، دفاع کرد از اسلام ناب، دفاع کرد با خطبه فدکیه، دیگه چیزی ناگفته باقی نموند، با قطع رابطه با مدعیان خلافت که حضرت فاطمه زهرا در ملأ عام اینا نوشتن حضرت رسول هم به اولی گفت لأدعون علیک دبر کل صلات، فرمود بعد از هر نماز نفرینت میکنم. هم در مورد دومی گفت من نفرینت میکنم. هم پیغمبر فاطمه زهرا را مظهر رضا و غضب خدا معرفی کرده بود، با این حرکتش که شماها نفرین شده اید، شماها علی آزارید، پیغمبر آزارید. ان الذين يؤذون الله ورسوله، آیه قرآن میگه کسانی که خدا و رسول را ایذا میکنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا کسانی هستن که خداوند متعال اینها را لعن کرده و اونایی که اهل لعنن اونها هم لعنتون شامل اینا میشه. وقت حضرت زهرا مظهر این رضا و ایذا بود، فرمود من آذاها فقط آذانی. حضرت زهرا به عالم اعلان کرد که اینا منو اذیت کردن، من از اینها ناراضی هستم. و اینا هم در کتاباشون نوشتن ماتت فاطمه، فاطمه از دنیا رفت در حالی که با اینها قهر بود، در حالی که از اینها نارضایتی داشت. این خط رو فاطمه زهرا به قیمت شهادت خودش خط رو حفظ کرد. در اون شرایط شمشیر علی کار نمی کرد، بیان علی هم کار نمی کرد، چون فضا در دست اونا بود. لذا جایگاه جایگاه حضرت زهرای مرضیه بود، هم از جهت اینکه بانو بود و عواطف بشر نسبت به مظلومیتی بانو عواطف خاصیه، و هم در مورد حضرت زهرا پیغمبر خدا مطلب رو تمام کرده بود و به عنوان یک شخصیتی که پیغمبر، پیغمبر معصوم، پیغمبر کرسی نشین، آیه تطهیر جلو پاش بلند میشه به استقبالش میره، او رو میاره در جای خودش می نشونه، در برابر خودش مثل زانو زدن فرزند در مقابل مادر زانو می زنه و دوتا دستش رام بوسه می زنه تواضعاً و ادباً، دقیقاً جایگاه مادر به حضرت زهرا سلام الله علیها داده بود. و این همه آیاتی که در شأن حضرت زهرا آمده بود، همه اینها را به گوش مسلمان ها رسونده بود. لذا بر حضرت زهرا قداست خاصی جامعه اون روز قائل بود و به حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتونستن بگن حرف نزن. و حضرت زهرا حرفایی رو که علی نمیتونست بزنه، فاطمه زهرا از عهده‌اش برآمد، هم خطبه خوند، رسما استیضاح کرد، لایحه اتهامی اینها رو به دادگاه تاریخ سپرد و در مجلسی که حاضر بودن از همه حاضرین اشک گرفت و بعضی ها همونجا عکس العمل نشون دادن، تو گوش هم میخوندن، بعضی ها بلند شدن رفتن، ولی فضا فضای خفقان بود. حضرت زهرا اینها رو دعوت به قیام مسلحانه کرد، به بنی قیله که فرزندان یه بانوی بود که یک قبیله شده بودن، به اینا در غیرت مشهور بودن، فرمود شما که اسلحه دارید، شما که طایفه دارید، شما که در زمان پدرم، در نصرت پدرم کم نگذاشتید، ما هاذه الغمیزت فی حقی، مگه پیغمبر نفرموده یحفظ المرء فی ولده؟ اگر مردی رو دوست دارید باید اون احترام اون سلسله رو تو فرزندانش حفظ کنید. آخه من یه پیغمبر غیر از من فرزندی داره، از پیغمبر دفاع کردید ولی حالا حق منو غصب کردن. ما هاذه الغمیزت و فی حقی، چرا به من رسیده چشماتون رو هم گذاشتید از من دفاع نمی کنید؟ مگه شما از پدر من دعوت کردید، از مکه آوردید به مدینه؟ مگه باش بیعت نکردید، قسم نخوردید؟ همونجور که از ناموس خودتون دفاع میکنید، از خانواده پیغمبرم دفاع کنید، پس چرا با قسمتون عمل نمی کنید؟ اما دیگر شیطان اون چنان بر اینها مسلط بود، بعضی ها تطمیع شدند، بعضی ها تهدید شدند، جرأت دفاع از حضرت زهرا را نداشتند از این جهت فاطمه با پای خودش به مسلخ شهادت رفت و با خون خودش، با وصیت خودش، با خطبه خودش، با مجهول گذاشتن قبر خودش تا قیام قیامت در سنگر دفاع از ولایت و حکومت توحیدی نشست و تا به امروز پرچم مقاومت حضرت زهرا در اهتزاز و مقاومت ایران و لبنان و یمن و عراق و غزه امروز همه سر سفره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا دیگه باید روزه خوند، امشب شب گریه است. مادرتون از دنیا رفت، اما خودش از دنیا رفت، مادرتون رو کشتن وقتی به امام صادق علیه السلام عرض کردن مادرتون جوان بود، بچه های کوچک داشت، چه بیماری عارض شد که در 18 سالگی پرپر شد؟ امام گریهشون بلند شد، قسم جلال خورد، فرمود والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادرم رو کشته. اید المعودت سوئلت و اید الفلقدلت، هیچ گناهی نداشت، گناهش دفاع از ولایت بود، محبت علی بود، به این جور بانوی جمان را که باب ما بود هم بچه رو گشت هم خودش رو گشت. شاید همه امشب بود بی بی عالم دم غروب از فضا آب خواست فضا آب آورد. بانویی که اینقدر بدنش آب شده بود، توانش تمام شده بود، میگفت ابتا ضعفت قوتی.